ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
ترجمان وحی
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه شنوندگان عزیز و همراهان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. به امید اینکه هر روز زندگیمون به حلاوت قرآن و به واسطه انس با معارف بلند قرآن شیرین تر از روزهای قبل باشه، برنامه امروز ترجمان وحی رو آغاز می کنیم. و اما آیات سوره توحید رو به پایان رسوندیم و بنابر این است که در این برنامه یک جمع‌بندی از آیات گوناگون این سوره مبارکه داشته باشیم. همونطور که عنایت دارید، در آغاز توضیح سوره توحید عرض کردم که این سوره توحید خالص قرآن رو بیان می‌فرماید و همونطور که در روایت شریفه امام صادق علیه السلام اشاره کردم که یأتی فی آخر الزمان اقوام متعمقون، که در آخر الزمان انسان‌های عمیق نگر و دقیق نگری خواهند آمد. و آیات سوره توحید و آیات اول سوره حدید برای فهم و درک عمیق اونها گویی نازل شده است. بنابراین از عمیق ترین و دقیق ترین آیات قرآن پیرامون توحید آیات سوره توحید، سوره اخلاص. چه بسا اینکه این سوره مبارکه هم به اخلاص نامیدن و مقام مخلصین رو، یعنی اون کسانی که کاملا از خود خارج شدند و انانیت خود رو یک جا کنار گذاشتند و با همه وجود به محضر توحید آمدند و فهم حقیقت توحید سزاوار اونهاست، به همین دلیل اینها هستند که این سوره رو درک میکنند و معارف او رو درک میکنند و در نتیجه مخلصند و این سوره اخلاص نامیده شد. جمع‌بندی معارف در سوره توحید رو باید اینطور عرض بکنم که اصولا ارائه خداوند و معرفی پروردگار در قرآن بنابر اینکه مخاطبین چگونه پروردگار رو درک بکنند در مراتب مختلف بیان شده و البته همه اینها در مرتبه از موحدین و واجدین معرفت توحیدی محسوب میشن، اما باید ببینیم در کجای این مراتب قرار میگیرن. در یک مرتبه خداوند خود رو به صورت کسی که ناظم عالم و محرک عالم و گرداننده عالم و خلاصه مدبر امور عالم هست معرفی می‌فرماید. آیاتی از قبیل آیات 17 سوره غاشیه اشاره به این معنا داره که می‌فرماید افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، که همه اشاره به دقت در این که آیا به این شتری که دائما با او زندگی میکنید نگاه نمیکنید که چگونه خلق شده، به این آسمان برافراشته، به این کوه‌ها، به این زمین و خلاصه به این نظام خلقت توجه نمی کنید که چگونه اینها مخلوق خالق یکتا و توانمندی هستند و این خالق مدبر و ناظم این مجموعه منظم است. آیات مرتبه دوم از قبیل آیات شریفه علم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق، که گویی اشاره دارد که وقتی شما به معلولها به عالم نگاه میکنید میبینید همه اینها ممکناتی هستند که محتاج علتند و خداوند علت همه معلولها و خالق همه مخلوق هاست. پس گویی از توجه به نقص موجودات به کمال خالق انسان پی میبره. این هم مرتبه از توحیده. مرتبه سوم آیاتی است که شبیه به آیات 15 به بعد سوره فاطر خداوند از خود و صفات جمالی و جلالی خود بیان می‌فرماید. آیاتی از قبیل یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. ای انسان‌ها توجه داشته باشید که شما همگی فقیران و نیازمندان درگاه الهی هستید و تنها غنی محض و تنها ستوده شده‌ای که همگی به درگاه او دست نیاز بلند می‌کنند و حقیقت ستایش و ستودن از این ذات برمی‌خیزد، این ذات لایزال الهی است. خب این یک نوع معرفی پروردگاره. گویی در اینجا نه اشاره به نظم عالم می‌شود و نه اشاره به مخلوقات می‌شود، بلکه اشاره به غنای محض پروردگار و فقیر بودن همه عالم میشه. به تعبیر دیگه گویی خداوند حق محض است و بقیه اشیا اگر حقیقتی دارند و اگر حقانیتی دارند، حقیقت خود را از اون حق محض گرفتند. حقیقت الحقائق و هستی مطلق از آن اوست و هر آنچه که از حقیقت بهره برده‌اند و از هستی بهره برده‌اند، جیره‌خوار درگاه حقیقت الحقائقند. آیات 53 به بعد سوره فصلت اشاره به این معنا داره. بنده آیه شریفه را خدمتون میخونم. البته به دلیل عظمت و بلندای معارف این آیه شریفه زمان به ما اجازه نمیده توضیح بیشتر بدیم. عزیزان به قرآن مراجعه کنند و درباره این آیه شریفه تأمل بیشتری کنند. آیه شریفه این هست، میفرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ما به زودی به اونها آیات خودمون رو در عالم و همچنین در درون خودشون به اونها نشان خواهیم داد و ارائه خواهیم کرد تا برای اونها به طور واضح و آشکار روشن شود که حقیقت محض پروردگار است و لا غیر. و طبعا مفهوم مخالف این که می‌فرماید حتی یتبین لهم انه الحق این می‌شود که مادون پروردگار اگر بدون پروردگار به اونها توجه بشود باطل است، سرابی بیش نیست. و اگر اینها بهره ای از حق برده اند به دلیل ارتباط با حق مطلق و نیازمندی و کرنش در درگاه حق مطلق است. خب عزیزان ملاحظه می کنند این نگاه خیلی فرق می کنه با نگاه های قبلی. این نگاه گویی عالم رو یک پارچه در تحت یک حقیقت قرار میده و عالم یک مجموعه موزون، یک مرکب موزون است که یک صدا و یک جهت همگی تسبیح کنان کرنش در درگاه حق محض می کنند چون محتاج حق محضند. البته این نگاه به صورتی عمیق‌تر و دقیق‌تر در آیات 18 به بعد سوره آل عمران اشاره میشه. آیه شریفه‌ای که می‌فرماید شهد الله انه لا اله الا هو. خداوند آنچنان غنی محض و آنچنان یکتا و لا حد و غنای ذاتی در اوست که این شدت غنای محض او شهادت بر یگانگی و احدیت او می‌دهد. به عبارتی دیگر آیه شریفه این گونه است، شهد الله، خود خداوند شهادت می‌دهد که لا اله الا هو. این چگونه شهادتی است که ذاتی شهادت بر یکتایی خود بدهد و در این حال برای دیگران هم قابل قبول باشه. به عبارت عادی تر و روزمره تر، آیا شهادت یک شخص بر له خود مقبول است در محکمه قاضی و در عرف مردم؟ این شهادت زمانی مقبوله که به دلیل شدت وضوح نیازی بر گفتن نباشه جز زبان حال و قال، که اگر قال هم میگوید شهادت بر حال میدهد. خداوند در اینجا که اندهو اشاره میکند که ذات لایزال الهی اگر کسی به توجه دقیق به این حقیقت بکنه، آنچنان غنی محض و آنچنان لاحد و بینیاز و صمد است که احدیت او رو از توجه به ذات او همگی شهادت می دهند و جهان یک پارچه فقر در درگاه اوست و نه فقیر در درگاه او، چون فقیر اون ذاتی است که محتاجه، پس باز یک ذاتی برای او فرض می شود محتاج. اما در این نگاه گویی آنچنان نور احدیت الهی عالم رو پر کرده که موجودی عرض اندام در برابر اون نور محض نمیتونه بکنه، لذا عالم یک پارچه فقر در درگاه اوست. شهد الله انه لا اله الا هو، و بعد میفرماید و الملائکه و اولو العلم، این موجودات برجسته تنها این حقیقت بلند رو درک میکنند، ملائکه الهی و صاحبان علم. این مرتبه چهارم از توحید رو ما در سوره اخلاص مشاهده میکنیم. بنده مقدمات رو عرض کردم برای اینکه بلندای معرفتی که خداوند در سوره اخلاص به ما عنایت میفرماید معلوم بشه. به عبارت دیگه خداوند در سوره اخلاص آنچنان خود را بیان میفرماید که گویی این حقیقت نه تنها نیاز به برهان و اثبات کردن نداره، بلکه انقدر در عالم این حقیقت روشنه که او ابده بدیهیاته. اون نوریست که سایر موجودات نورانیت و وجود خود رو در پرتو او میگیرند و الا همه عالم ظلمت محضه. این همون پیامیست که پیام همه انبیا و اولیاست، چنان که خداوند در آیه دهم سوره ابراهیم علیه السلام بعد از بیان تک تک تعوت انبیاء اولوالعزم و بلند خود در قرآن در یک کلام جمع بندی می فرماید قالت رسلهم، همه رسولان پیامشون این بود که اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، آیا درباره پروردگار جای کوچکترین شک و تردیدی هست؟ اون حقیقتی که خالق و موجد و مبدع و فاطر آسمان ها و زمینه، اون حقیقتی که همه چیز از اوست و همه چیز فقیر در درگاه او هستند. این پیام رو ما دیدیم هم در معنای هو به او اشاره شد، هم در معنای احد و هم در معنای الله و به خصوص در معنای صمد. به این ترتیب یک جمع‌بندی از سوره توحید رو به طور فشرده با شنیدن تلاوت زیبایی از این سوره مبارکه خدمتتون عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
این مراتبی که به طور فشرده عرض کردم در سوره توحید به این ترتیب هست که در آیه اول فرمود قل هو الله احد، هو گفتیم اشاره به ذات ربوبی داره، هرچند که ضمیر منفصله، ولی به یک عنایت دیگه مبتداست و الله می شود خبرگویی. آیه شریفه این گونه است هو الله، که هو در اینجا اشاره به ذات داره، اون ذاتی که ابده بدیهیات، اون ذاتی که نیازی به توضیح و تفسیر نداره، فقط با ضمیر هو به اون حقیقت اشاره می شود، حقیقتی که برای همه موجودات معلوم و مشهوره. همون کلامی که مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود کمال الاخلاص له نفی الصفات عن، خطبه اول نهج البلاغه، یعنی نهایت مرتبه از اخلاص در درگاه پروردگار آن است که او رو به اسم هو بشناسیم، یعنی صفات رو از او نفی بکنیم. در مرتبه دوم فرمود هو الله، الله گفتیم مرتبه توصیف و تعریف مطلق اسم جامع، اون اسم جامعی که همه کمالات جمالی و جلالی الهی رو در بر داره، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. این از اون کمال مرتبه اخلاص وارد برجسته ترین صفات ذاتی پروردگار می شود و اولین وصف رو با وصف الله بیان می فرماید. در مرتبه دوم مقام احدیت رو بیان فرمود، مقام لا اسمی و لا رسمی که همه اسما در اونجا گم می شوند، مقامی که هرچند واجد همه کمالات اسما و سایر صفات هست ولی در اونجا به دلیل شدت غلبه ذات گویی اسما و صفات الهی در اونجا گمند، لذا احد به معنای یکتا ترجمه کردیم. قل هو الله احد، بگو که اون ذات ولو که معبودی است که واجد همه کمالات است ولی همه کمالات در اون ذات گمند و لذا یکتاست و مقام احدیت مقام لا اسمی و لا رسمی است. و سپس فرمود الله الصمد، تعریف مرتبه الوهیت، تعریف مرتبه الله. مقام صمدیت گفتیم اشاره به همه کمالات جمالی داره، به این معنا که او هرچند که علو مطلق، قدرت مطلق، علم و اراده مطلق و هو المتعالی فی جمیع شؤونه، چنان که در معنای صمد گفتیم از سید الذی قد انتهى سعدده در مصباح المنیر، اشاره کرد که صمد یعنی اون وجود برجسته و متعالی که هیچ چیزی قابل همتایی با او نیست و حتی در رتبه او فرض نمی شود، لذا الله الصمد. و سپس آیات سوم و چهارم بنابر کلام بلند سید الشهدا علیه السلام گفتیم تفسیر صمد بودند که فرمود لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، اون خدایی که احد است و اون خدایی که صمد است و قائم به ذات است در اون مرتبه است که نه تنها نواقص سایر موجودات در او راهی نداره بلکه کمالات سایر موجودات که به جهت ترکیبی و نقصی اونها برمیگرده حتی اون کمالات هم در پروردگار راهی نداره، که به این ترتیب آیه سوم و چهارم هم تسبیح پروردگار و هم تقدیس پروردگار. لذا در مجموع در این آیات سوم و چهارم اثبات ازلیت و ابدیت پروردگار رو کرد، اثبات کرد که اون حقیقت هرچند وجود محض، حیات محض و وجود و حیات او به ذاتهی لذاته و فی ذات است، اما از هیچ چیز متکون نشده و چیزی هم از او متکون نشده. و در یک کلام در آیه چهارم نفی مطلق کفویت در ذات لایزال الهی رو کرد که هیچ موجودی مقابل او نیست و لیس کمثله شیء، و در نتیجه حیات و قدرت و علم و اراده و مشیت پروردگار احد است و یکتاست، چنان که ذات لایزالی او هم یکتا هستند. و به این ترتیب بقیه مخلوقات اگر وجودی دارند در پرتو جلوه های او هستند و عالم سراسر جلوه های اسماء حسنای گوناگون پروردگاره. ادعو الله عبد الرحمن این ما تدعون فله الاسماء الحسنا، می خواهید خداوند رو به اسم الله بخوانید و یا به اسم رحمان، هرچه که بخوانید تمام کمالات و تمام زیبایی ها و همه جمال ها به او برمی گردد و سایرین هرچه دارند از او دارند. لحظات پایانی برنامه‌مون فرا رسید و تا برنامه بعد و توفیق همنشینی با سوره دیگر از سور عظیم قرآن با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.